لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. من هلن خرمیا در خدمت شما هستم با این بخش خبری. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت توانمندسازی خانواده ها در مواجهه با آسیب های اجتماعی باید در اولویت باشد. خانم بهروز آذر در حاشیه مراسم انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش استان ها گفت در حوزه خانواده قانون کلان داریم و در مرحله اجرا دچار مشکل هستیم و از این رو باید همه کمک کنیم تا در آینده تعلیم و تربیت را به جایگاه خود بازگردانیم.
در این حوزه کنار آموزش پرورش هستیم، امیدواریم که بتونیم عملیات رو برگردونیم به خانواده. خانواده است که میتونه خیلی از موضوعات رو پیشگیری بکنه، خیلی از موضوعات رو قبل از مدرسه شناسایی بکنه و حل بکنه. در حقیقت مدرسه باید کمک باشه به خانواده، اما الان بار اصلی همش میفته روی دوش مدرسه در همه مسائل تربیتی و فرهنگی. امیدواریم که ما بتونیم با توانمندسازی خانواده ها بخش عمده ای از مسائل رو دوباره برگردونیم به خانواده و مدرسه بتونه بار اصلی که در توسعه علم و دانش و فناوری ها و تکمیل در حقیقت ویژگی ها و مهارت های مضاعفه انشاءالله به دوش بکشه.
سرپرست امور خدمات سرپایی و بستری سازمان غذا و دارو گفت بیماری‌های سرماخوردگی و آنفولانزا نیاز به مصرف آنتی‌بیوتیک ندارند. دکتر الناز زوقی با اشاره به آغاز شیوع بیماری‌های ویروسی تنفسی مانند سرماخوردگی و آنفولانزا تاکید کرد مصرف خودسرانه و غیر منطقی آنتی‌بیوتیک‌ها ممکن است به عوارض جانبی، افزایش هزینه‌ها، مقاومت میکروبیو در مواردی عواقب جدی برای بیمار منجر شود. به گفته سرپرست امور خدمات سرپایی و بستری سازمان غذا و دارو، استراحت کافی، مصرف مایعات فراوان و استفاده از داروهای بدون نسخه OTC با مشورت پزشک یا داروساز میتواند در کاهش علائم مؤثر باشد. سازمان هواشناسی از پایداری هوا در شهرهای صنعتی و ادامه آلودگی هوا خبر داد. خانم رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
امشب و فردا در بیشتر مناطق کشور جوی آرام همراه با افزایش نسبی دما رو خواهیم داشت و همین پایداری جو سبب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا در شهرهای صنعتی خواهد شد. فردا یک شنبه مناطقی از شمال غرب کشور بارش پراکنده خواهند داشت و روز دوشنبه در مناطقی از دامنه‌های زاگرس مرکزی، شمال غرب و غرب کشور و دامنه‌های جنوبی البرز از جمله در قزوین، البرز و تهران هم وزش باد و بارش پراکنده رو انتظار داریم. ضمن اینکه با نفوذ جریانات شمالی به سواحل خزر بارش باران در این مناطق رو خواهد داد. در ارتفاعات بارش به شکل برق خواهد بود همراه با کاهش دما. آبهای خلیج فارس و دریای عمان هم طی امشب مواج و متلاطم خواهند بود. تهران امشب آسمان صاف همراه با غبار محلی است و بیشنه دما فردا در تهران 9 درجه بالای صفر پیش بینی شده و کمینه دما نیز فردا حدوداً به صفر خواهد رسید.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان توانستند با استفاده از ترشحات سلول‌های بنیادی جنینی تومورهای سرطانی را بدون آسیب زدن به سلول‌های سالم از بین ببرند. بر اساس اعلام معاونت علمی ریاست جمهوری، در این روش ترشحات سلول‌های بنیادی جنینی زیر نظر متخصص خون به بیمار تزریق می‌شود تا از این طریق بازسازی مویرک‌ها و دیگر اندام‌های آسیب دیده در بدن بیمار ایجاد شود. به گفته متخصصان این روش عوارض شیمی و پرتو درمانی را ندارد، ضمن آنکه بعد از گذشت 2 هفته از تزریق بدن مبتلایان شروع به ترمیم می کند. همچنین با این روش بافت‌های آسیب دیده در اثر شیمی درمانی وارد مرحله ترمیم می شوند. متخصصان یک مجموعه دانش‌بنیان در کشور موفق به بومی‌سازی و ساخت کامل دستگاه ثبت نقشه مغزی شدند. این ابزار دقیق برای تشخیص انواع اختلالات و بیماری‌های مرتبط با مغز و اعصاب به کار می‌رود. در این دستگاه امواج مغزی با کیفیت بسیار بالا ثبت می شود و متخصصان علوم اعصاب و شاخه های مختلف آن از جمله روانپزشکان و روانشناسان می توانند با استفاده از نرم افزارهای ویژه تحلیل بسیار دقیق از وضعیت بیمار به دست آورند. بر این اساس این دستگاه در تشخیص نوع اختلال، شدت و پراکندگی آن در مغز بیمار به شکل دقیق به پزشکان حوزه علوم اعصاب کمک شایانی خواهد کرد. ضمن آنکه با استفاده از این دستگاه برای مداخله درمانی بیماری مغزی دقیقاً مشخص خواهد شد که در کدام نقطه مغز، همچنین با چه فرکانس و موجی مغز با مشکل مواجه می شود. بر مبنای اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سگهای بی صاحب سالانه نزدیک به 300 هزار نفر را مصدوم می کنند. بر اساس قانون برنامه هفتم، وزارت کشور باید با همکاری دو وزارتخانه و سه سازمان برنامه اجرایی مهار جمعیت حیوانات پرس زن را تهیه کند.
سه تا سگ از پشت بهم حمله کردم.
این کودک یکی از آسیب دیدگان حمله سگهای بی صاحب است.
بردنم بیمارستان، چند تا بهم آمپول زدن.
چالشی که رحمان و خانوادهش با آن مواجه شدند در شهرهایی که پسماندهای شهری مدیریت نمی شوند بیشتر به چشم می خورد.
سگا جایی مخصوصی دارن، اصلا تو شهر نمیشه گذاشتشون.
میام بهشون غذا میدم، سگا عادت میکنن.
بلا شهر وجیه خوبی نیست، متاسفانه زاد و ولدشون هم زیاد شده.
پدر رحمان از روزهایی که به گفته خودش تلخترین روزهای زندگیش بوده میگفت.
اولین پزشک که ایشونو معالجه کردن گفت نزدیک ریه‌هاشه، یعنی میلیمتری با ریه‌هاش فاصله داشته. خیلی استراب داشت، مخصوصا تو خواب. تصور بکنید که این زخمه رو گلوی بچه‌م بود.
حاجی پور کارشناس بهداشت:
بیماری هاری بیماری کشنده است و مرگش 100% قطعیه. تزریق هر دوز واکسن هاری معادل 10 یورو که تقریبا 800 هزار تومان هست میشه.
قانون البته برای این چالش چاره اندیشیده. قالبی نژاد کارشناس حقوقی:
در خصوص سگهای بلا صاحب، قانون مسئولیت نگهداری از آنها را به عهده شهرداری ها گذاشته. به موجب بند 15 ماده 55 قانون شهرداری ها به صورت زندگیری جمع آوری صورت بگیره، به مراکز کنترل ان منتقل بشوند.
موضوع را از سازمان شهرداری ها و دهیاری ها پیگیر شدیم.
تا همه دستگاه ها ورود نکنند و همکاری نکنند، این مشکل حل نخواهد شد. اجازه ای که ماده قانونی در برنامه هفتم بر واقع به وزارت کشور داده، اومده بعد بحث همکاری سایر دستگاه ها را هم وارد این دستور عمل کرده.
سگ‌های پرسه‌زن به جز هزینه های درمانی، خسارت هایی را هم به شهرداری ها تحمیل می کنند.
خانواده متضرر با طرح شکایت در دادسرای عمومی و انقلاب می توانند دیه رو از شهرداری ها مطالبه کنند و شهرداری ها مکلف به پرداخت دیه به خانواده متضرر هستند.
پدر رحمان غذارسانی به سگ‌های ولگرد را عامل افزایش جمعیت این حیوان در شهرها می داند.
عزیزم بخور ما رفت.
خواهش می کنم که بین سگ‌های ولگرد به این حیوانات وحشی غذا ندن. بیان خودشونو جای من بذارن که بیان خبر بهشون برسه که آقا بچه تو سگ گرفته و در معرض خطره، یا ممکنه زنده بمونه یا زنده نمونه.
سیما نفر، خبرگزاری صدا و سیما، آبادان.
و اما مسن‌ترین زن ژاپن که گفته می شود مسن‌ترین زن جهان است در 116 سالگی درگذشت. این بانوی ژاپنی بر اساس رکوردهای گینز پیرترین زن جهان بود. تومیکو ایتوکا متولد 23 مه 1908 در شهر آشیا در غرب ژاپن در استان هیوگو زندگی می کرد. پیش از او بانوی 117 ساله اسپانیایی مسن‌ترین فرد جهان بود. با فوت ایتوکای ژاپنی، حالا یک فرد برزیلی که 16 روز از او کوچکتر است با 116 سال مسن‌ترین فرد است. با تشکر از توجه و همراهیتان، شب بخیر، خدا نگهدار.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می گذاریم، چون با هم بیشتر می دانیم. بیشتر می دانیم. سپهر دانش، کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود و سلام ما رو بپذیرید. برنامه زنده سپهر دانش این محفل علمی پزشکی رو از این لحظه تا ساعت 23:10 به شما فرهیختگان تقدیم میکنیم. سپهر دانش کاریست از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیوی سلامت. این برنامه به بررسی موضوعات روز پزشکی از نگاه تخصصی می‌پردازه و پشتوانه اون اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور هستند. مرتضی میلانی تهیه کننده، مهدی قسمتی صدا بردار، حمید فروزنده هماهنگی، مرجان قندی آیتم ساز و من هم حسین سامی مشاور و کارشناس مجری برنامه امشب سپهر دانش هستم. زبان این برنامه علمی و پزشکی است، با این حال این برنامه برای همه شنوندگان رادیو کاربرد دارد. شماره پیامک برنامه ما 30102 است. از این طریق میتونید به پرسش برنامه ما پاسخ بدید و یا نظرات ارزشمندتون رو برای ما بفرستید. یادآوری میکنم که شماره ی روابط عمومی سازمان صدا و سیما، شماره ی سررقمی 162 و یا سامانه ی پیامکی 30162 است. در مورد برنامه ما قضاوت کنید و نظرات خودتون رو از این طریق به ما منعکس کنید تا بتونیم برنامه های بهتر رو تقدیم شما کنیم. و اما بخش هایی که در برنامه امشب خواهید شد: طراح پرسش برنامه امشب ما استاد گرامی جناب آقای دکتر شهرام آگاه، متخصص داخلی فوق تخصص بیماری های گوارشی و کبد، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران است. گفتگوی امشب برنامه ما در مورد کوتاهی قد در کودکان هست و افتخار داریم که سرکار خانم دکتر سپیده باقری، متخصص کودکان و فوق تخصص بیماری های قدرت و متابولیسم کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد دعوت ما رو پذیرفتند و در گفتگوی برنامه ما از طریق تلفن شرکت میکنند و کنکاش هم در همین رابطه است که سرکار خانم دکتر سعیده طالبی متخصص کودکان و پی‌اچ‌دی تغذیه در مورد عوامل مؤثر بر رشد قدی کودکان برای ما خواهند گفت. خب خیلی سریع بریم به سراغ اولین قسمت طرح پرسش پزشکی. همونطور که به اطلاعتون رسوندم استاد گرامی جناب آقای دکتر شهرام آگاه متخصص داخلی فوق تخصص بیماری های گوارشی و کبد عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران قبول زحمت کردند و پرسش امشب برنامه ما رو طرح میکنند. از استدیو پخش شبکه رادیویی سلامت خدمت جناب آقای دکتر آگاه سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
به نام خدا، منم خدمت همه شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
خیلی ممنون هستیم که دعوت ما رو پذیرفتید و ما همگی سراپا گوش هستیم تا اون پرسش رو از شما بشنویم.
بله بله. بیمار آقای 40 ساله‌ای هستن که حدود 5 سال هست رفلاکس دارن. در اندوسکوپی انجام شده، پولیپ‌های متعدد کوچک در معده دیده میشه. تمام اقدامات زیر برای ایشون توصیه می‌شود بجز 1. قطع پانتوپرازول، 2. کولونوسکوپی، 3. برداشتن همه پولیپ ها و 4. جایگزینی پانتوپرازول با فاموسیدین.
پس در واقع گزینه‌ای که نباید انجام بشود. آیه دکتر خیلی ممنون، ولی اگر اجازه بدید از شما میخوام که یک بار دیگه گزینه ها رو به ما بگید.
بله. بیمار پس پولیپ های متعدد کوچک داره در معده، چند سال هم از رفلاکس داره و پانتوپرازول میخوره. در کدام توصیه بعد از اندوسکوپی در بیمار انجام میشه؟ الف قطع پانتوپرازول، ب انجام کولونوسکوپی، جیم برداشتن همه پولیپ ها و 4 جایگزینی با فاموتیدین. یعنی تمام مواد زیر توصیه میشود بجور
پانتوپرازول قطع بشه و فاموتیدین آغاز بشه.
بله بله.
خیلی ممنون از طرح این پرسش. ما حدود ساعت 23 مجدداً با شما تماس میگیریم و پاسخ و توضیحات رو از شما میشنویم.
متشکرم. خواهش میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز پرسش رو شنیدید. بیمار امشب ما مردی هستن 40 ساله که 5 ساله که سابقه ریفلاکس دارن. اندوسکوپی انجام میشه براشون و نشون دهنده پولیپ های متعدد کوچک در معده هست. جناب آقای دکتر شهرام آگاه در راه پرسش و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران فوق تخصص بیماری های گوارشی و کبد از ما پرسیدند که کدام گزینه رو برای او انجام نمیدیم. گزینه که انجام داده نمیشود پاسخ پرسش ماست. گزینه اول قطع پنتوپرازول، گزینه دوم انجام کولونوسکوپی، گزینه سوم برداشتن همه پولیپ‌های او و آخرین گزینه جایگزینی پنتوپرازول با فاموتیدین. کدام گزینه مد نظر شما؟ سامانه پیامکی 30102 در اختیار شما و خواهش میکنم که با ذکر دلیل پاسخ خودتون رو برای ما بفرستید. خب یکی از مهمترین نگرانی‌های پدران و مادران این هست که قد فرزندشون کوتاه بمونه. کوتاهی قد یک نگرانی عمده برای والدین، گاهی اوقات برای نوجوان ها هم مسئله خیلی مهمی است. ما امشب قصد داریم که از نگاه علمی به بررسی این موضوع کوتاهی قد بپردازیم و عوامل مؤثر بر اون رو ارزیابی کنیم. در مورد اختلالات شایعی که باعث ایجاد کوتاهی قد میشه هم به گفتگو بنشینیم. همونطور که به اطلاعتون رسوندم، استاد عالی قدر سرکار خانم دکتر سپیده باقری، متخصص بیماری های کودکان و فوق تخصص بیماری های غدد و متابولیسم کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، قبول زحمت کردن و در گفتگوی تلفنی در این زمینه با ما شرکت میکنن. از استودیو پخش شبکه رادیویی سلامت خدمت سرکار خانم دکتر باقری سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم.
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم و شب بخیر عرض میکنم خدمتتون. در خدمتتون هستم با بحث اختلال رشد قدی در کودکان.
استاد گرامی، خیلی خیلی ممنون هستیم که در این روز آغازین هفته با مشغله‌ای که دارید قبول زحمت کردید و در این گفتگوی تلفنی با ما شرکت میکنید، وقت گرانبهاتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. خب ما در مورد کوتاهی قد آیا تعریفی داریم بین شورت استچور و یا دوارفیزم؟ تفاوتی قائل میشیم یا نه؟
بله، در مورد کوتاهی قد تعاریف مختلفی حالا وجود داره، ولی اون چیزی که ما از نظر علمی به عنوان فرد کوتاه قد و کودک کوتاه قد تلقی میکنیم زمانی هستش که قد کودک برای سن و جنسش کمتر از منهای دو استاندارد دیویشن باشه، یعنی زد اسکور قد برای سن و جنسش کمتر از منهای دو استاندارد دیویشن باشه یا قد کودک برای سن و جنسش زیر پرسنتایل 3% باشه یا طبق بعضی رفرنس ها زیر پرسنتایل 2.3% اگر باشه، این کودک به عنوان یک کودک کوتاه قد از نظر ما تلقی خواهد شد.
پس در واقع این تعریف یک تعریف آماریه و آیا با منحنی رشد میتونیم ارتباطش بدیم؟ همون منحنی که قد و وزن بچه را از ابتدای تولد کنترل میکنیم تا اون رو به دوره بلوغ برسونیم؟
بله دیگه، دقیقا بر اساس همون منحنی ها اگر که زیر صدک 3% بچه واقع بشه قدش، خب این به عنوان یک بچه کوتاه قد تلقی میشه. خب البته سرعت رشد و روند رشد بچه هم برای ما خیلی اهمیت داره. اینجا وقتی روی منحنی رشد ما بچه رو از ابتدا پیگیری و فالو میکنیم، اگر که منحنی رشد روند نزولی پیدا کنه به طوری که 2% زیری خودش رو قطع بکنه، مثلا یه بچه روی صدک 25% داشته پیشرفت میکرده، حالا میبینیم که صدک قدیش دچار افت میشه و روی صدک 10% میفته، باز این هم برای ما یه علامت هشدار هست و نشون میده که این بچه در روند رشد قدی خودش دچار یک اختلال شده و بررسی و ارزیابی بیشتری رو میطلبه.
خب من یه مقدمه گفتم خیلی کوتاه در مورد اینکه پدران و مادران نگرانی زیادی در مورد قد فرزندانشون دارن، خود اونها هم در دوره نوجوانی تا یه اندازه نگران این کوتاه قدی هستن، هم پسران هم دختران به دلایل مختلف. شاید تصور میشه که فرد کوتاه کمتر مورد توجه قرار میگیره یا اینکه برعکس انگشت نما میشه و ممکنه که خیلی زیاد براش خوشایند نباشه. در مورد کوتاهی قد در کودکان عوامل محیطی تا چه اندازه تاثیرگذار هستند و دیگر اینکه قد پدر و مادر تا چه اندازه میتواند در این زمینه مؤثر باشه؟ آیا میشه قد پدر و مادر کوتاه باشه اما قد فرزندشون تفاوت قابل ملاحظه‌ای با اونها داشته باشه؟
درست میفرمایید. یکی از دغدغه‌هایی که امروز خیلی از والدین یا خود کودکان به خصوص در دوره نوجوانی باهاش ممکنه درگیر باشن همین مسئله قد هست، ولی بیشتر مواردی که به عنوان نگرانی از کوتاه قدی به کلینیک‌های غدد یا کلینیک‌های اطفال مراجعه می‌کنن واقعا واریانت‌های نرمال رشد هستن، یعنی یک کوتاه قدی ژنتیکی هستند یا سرشتی یا کانستیتوشنال هم. یعنی اکثر موارد رو که ما بررسی میکنیم توی کاتگوری واریانت های نرمال رشد قرار میگیره. همینجور که اشاره فرمودید ژنتیک خب خیلی یک نقش مهمی رو در تعیین قد نهایی فرد داره. یعنی پتانسیل ژنتیکی فرد، شاید بتونیم بگیم که یکی از مهمترین عامل هست برای تعیین قد نهایی، به طوری که قد والده میتونه روی قد نهایی کودک واقعا خیلی مؤثر باشه. اگر یکی از والدین کوتاه قد باشه، خب باز این میتونه که نشون دهنده این باشه که ممکنه یه ژنتیکی برای کوتاه قدی توی این خانواده وجود داره و اگر که فرزندشون الان جزء بچه‌های کوتاه قد محسوب میشه، ممکنه که اون ژنتیک رو به ارث برده باشه. برای همین توی تعیین قد نهایی و ارزیابی قد کودکان، یکی از نکاتی که ما بهش توجه میکنیم قد والدین هست و بعد برای تخمین قد نهایی فرزندم از همین قد والدین استفاده میکنیم که به اصطلاح بهش مید پرنتال هایت گفته میشه، که قد والدین میانگین گرفته میشه به علاوه 6.5 سانت برای پسرها و منهای 6.5 سانت برای دختر خانم ها که به عنوان مید پرنتال هایت هست که توی تخمین قد نهایی که یک کودک داشته باشه به ما کمک کننده هستش.
خب آیا میشه که قد پدر و مادر مثلا به طور مثال 1.70 باشه اما فرزندشون 1.95 قد داشته باشه؟ آیا ممکن هست که پدر و مادر در زمینه رشدیشون دچار اختلالاتی شده باشن از نظر تغذیه‌ای یا بیماری‌ها و قد اونها در اون زمانی که باید به اندازه کافی رشد نکرده، اما فرزند اونها که بری از این عوامل محیطی است به طور طبیعی رشد خودشو انجام داده باشه؟
بله مسلما این احتمال هست، اگر که پدر و مادر به علت یک بیماری به پتانسیل قد نهایی خودشون نرسیده باشن، ممکنه که تو فرزندشون بالاخره این دیسراپشن یا اختلال تو روند رشدش به وجود نیاد و این قد نهایی بالاتری از والدین خودش برسه. یعنی این غیر ممکن نیست و احتمالش هست. برای همین خب تو ارزیابی رشد گرفتن شرح حال خیلی اهمیت داره که ما خب شرح حال رشدی خانواده رو ببینیم، یه شرح حال دقیق بگیریم و این احتمالش هست همونجوری که جناب عالی فرمودن.
بله خب خانم دکتر، برای دوارفیسم آیا تعریفی هم ما تقسیم بندی هم داریم یا نه؟ میتونیم اونها به دستجات مختلف تقسیم بکنیم و اگر پاسخ مثبته متداول ترین تقسیم بندی چگونه است؟
تقسیم بندی که برای کوتاه قدی و دوارفیز گفته میشه، یکی همین هست که ما اینها رو دسته بندی میکنیم به یه سری که واریانت های نرمال رشد، که اینا افراد کوتاه قد ممکنه که در نهایت باشن یا نباشن، که بچه هایی که ژنتیک شورت استیچر هستن، اختلال پوشش ژنتیکی هستن، معمولا پدر یا مادر کوتاه قد یا هر دو کوتاه قد هستن و در نهایت هم اینها بچه های کوتاه قدی خواهند بود. یک اختلال دیگه که جزء باز واریانت های نرمال رشد هست، کانستیتوشنال یا سرشتی هست، که اینها در نهایت به یک قد نهایی قابل قبولی میرسن و جزء افراد کوتاه قد جامعه نخواهند بود. یک سری اختلالات رشد و کوتاه قدی هست که مربوط به بیماری های زمینه ای هست که ما خب بر اساس شرح حال معاینه و آزمایشاتی که انجام میدیم ممکنه که اون بیماری زمینه ای رو تشخیص بدیم و خب با درمان بیماری زمینه ای ممکنه که به بهبود قد نهایی کمک بشه. و یک سری هم کوتاه قدی های ناشی از بیماری های ژنتیک یا دیسپلازی های اسکلتی هست، اینها یک موتاسیون ژنتیکی هست که باعث کوتاه قدی میشه و معمولا اینها درمان خاصی ندارن و دستبندی که ذکر میشه تقریبا به همین شکل هست که بر این اساس ما دستبندی میکنیم اختلالات رشد قدی رو.
درسته. خب اجازه بدیم که حالا پرسش دیگه ای رو مطرح کنم و این که ما اصولا انتظار داریم که پسرها تا چه سنی قد بکشن، با توجه به این که میدونیم قد یک فرد مجموعه طول اندام تحتانی و ستون فقرات اوست، و در مورد دختر خانم ها با توجه به اینکه علائم بلوغ ممکنه که در حدود 12 سالگی و همین تقریبا ایام ظاهر بشه، آیا به محض بروز علائم بلوغ رشد قدیشون متوقف میشه یا ممکنه که از زمان بروز اولین علائم بلوغ تا یک مدتی همچنان یک دختر خانم به رشد قدی خودش ادامه بده؟
بله، در دختر خانم ها رشد قدی معمولا تا زمان پایان بلوغ ادامه داره. از زمان شروع اولین علائم بلوغ تا پایان بلوغ در دختر خانم ها که معمولا دیگه پایان بلوغ رو ما مناک یا اتفاق افتادن عادت‌های ماهیانه تلقی می‌کنیم، رشد قدی ادامه داره و سرعت رشد قدی در از ابتدای شروع بلوغ تا پایان بلوغ افزایش پیدا می‌کنه که بهش جهش رشد دوران بلوغ می‌گیم، به طوری که یک دختر خانم از شروع بلوغ تا پایان اون حدوداً 25 سانتی متر انتظار داریم که رشد قدی رو داشته باشه. ولی از زمانی که دیگه منارک اتفاق می‌افته بین 1 تا 5 سانت بیشتر یک دختر خانم رشد نخواهد داشت. در مورد آقا پسرها هم به همین شکل جهش رشدی دوران بلوغ رو از زمان شروع بلوغ تجربه میکنن، حدود 28 تا 30 سانت